بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث شرح زیارت جامع کبیره. عنوان بحث چرا ائمه امناء الرحمن هستند.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد جل فرجا. یکی از قسمت‌های زیارت جامعه کبیره این تعبیر زیبایی است که فرمود و امناء الرحمن. البته به دلیل اینکه خود این کلمه عطف به السلام علیکم هست، اینجا خودش مفعول است و به این عبارت صحیحش این است که و امناء الرحمن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه تا و امناء الرحمن. اما چون ما فعلا این تیکه رو ابتداعا داریم میخونیم، حکم یه جمله استینافی و ابتدایی است که کل مبتدعین مرفوع، یه وقت کسی اشکال ادبی نگیره که حالا این پس باید شما منصوب میخوندید. نه خیر، ما داریم به عنوان یه جمله مستقل میخونیم و امناء الرحمن. عرض کنم حضور شما که امنا جمع کلمه امین است و به معنای این است که شما اهل بیت علیهم صلوات الله کسانی هستید که امانتدار خدای متعالید. چند نکته اساسی در این بحث وجود دارد. نکته اول این است که اولا امین کیست؟ امانتی که به این امین داده شده است در مرحله دوم چیست؟ و بحث سوم امشب ما این است که چرا این بزرگواران امناء الرحمن هستند؟ خب چرا نفرمود و امناء الرحیم و امناء الله یا مثلا و امناء القفور؟ نکته لطیف در کلمه رحمان در این فقره از فقرات زیارت جامعه کبیره چیست؟ اولا عرض کنم مقام امن و مقام امنیت بالاترین مقام است در میان مقامات الهی و شاید در میان نعم الهی یکی از بالاترین نعم، نعمت امنیت و آرامش است. امنیت و آرامش هم درجاتی دارد که ممکن است هر کدام ما برخوردار باشیم از بخشی از این مقامات، اما امنیت مطلق که ارتباط تنگاتنگی دارد با تحصیل ظرفیت، اختصاص دارد به اهل بیت. من استدعا می کنم خیلی دقت بکنید، چون بحث از جهت اینکه یکی از رازهایی که بر روی روایات اهل بیت پوشیده شده است رو بتوانیم باز بکنیم، ان شاء الله نتیجه گیری خوبی رو داشته باشیم. در عالم روایات حقایق ذات مشکک است. ببخشید البته من این اصطلاحات فلسفی رو به کار میبرم، ناچارم بگم تا بتوانم به اون مقصدی که میخواهم برسم. کلمه ذات مشکک یا تشکیک که یک اصطلاح فلسفی است، فلاسفه بزرگوار اسلامی به کار برده اند و در مورد وجود، نه در مورد ماهیت، گفته اند وجود چون ذات تشکیک است و ما در مورد وجود مقوله به تشکیک هستیم، قائل هستیم، تشکیک دارد، نتیجتاً ذو مراتب می شود. محصل مطلب این است که ایمان یک حقیقتی است که مراتبی دارد، درجاتی دارد. خود مقام امن و مقام آرامش وجودی مقامی است که مراتب متعدده ای دارد. هر کس در مرتبه ای قرار گرفته است و متناسب با اون مرتبه ای که در او قرار گرفته است، ظرف وجودی او توسعه پیدا می کند. ای کاش خوب دقت بکنید، مسئله آرامش با توسعه ظرفیت انسانی 100% ارتباط دارد. یعنی به دلیل اینکه معارف الهی مظروف است و این مظروف همه عالم رو میتوانه بگیره، در ظرفهای متعدد به میزانی شما این مظروف رو میگیرید که از ظرفیتی برخوردار باشید. مثال عرض میکنم، مقداری آب رو در درون یک حوض بریزید پر خواهد شد. اون مقدار آبی که در درون حوض ریخته اید رو اگر در درون یک استخر بریزید، کف استخر رو یه لایه ای از آب میگیره، دیگه عرض میکنم تمام میشه، اما همچنان این ظرفیت اقتضا میکنه او از آب برخوردار باشه. استخر رو اگر پر از آب کردید، آب استخر رو در درون یک رودی بریزید، چیزی از او رو نخواهد پر کرد، طرفی این رودخانه نخواهد بست. پس این ظرفیت ها میشه چی؟ متعدد. مظروف ها هم میشود متعدد. آرامش کاری رو با انسان میکند که انسان در او زمینه پذیرش حقایق ایجاد خواهد شد. جوانی که تمام وجودش رو شک و تردید گرفته است و واقعیت‌های دینی رو نمی‌تواند بپذیرد، سخن گفتن برای او از مقامات عرفانی هم ظلم به عرفان است، هم ظلم به اون جوان است، چون این آرامش ظرف وجودی او رو ضیق کرده است، محدود کرده است. این چیزی که الان بنده دارم عرض میکنم یک نگرشی است که در لابلای روایات وجود دارد و متاسفانه خروارها خاک روی این روایات گرفته شده است و ما اونها رو نزدیم کنار که بخوایم این حقیقت رو روشن بکنیم. و اون حقیقت این است که ارائه یک حقیقتی به یک انسان احتیاج به مقدماتی دارد که تمام این مقدمات در پرتو آرامش هایی که این درجه به درجه تحصیل می کند باید به او ارائه بشه. فلذا اولا باید شخص به مقام امن برسد، آرامش وجود او رو بگیرد، هم امنیت فکری بر او حاکم بشود، هم امنیت بر روح و روان او. حالا این مقام امن چیست؟ این را حالا توضیح خواهم داد. چون کسی میتواند و امنا و رحمان باشد، امین رحمان باشد، که کوچکترین تزلزلی، کوچکترین ریبی در موجودیت او، در پذیرش حقایق عالم وجود موجود نباشد. به محض اینکه کوچکترین تردیدی در او وجود داشته باشه، خود این تردید یه پرده زخیمی در روح او ایجاد میکند که این پرده زمینه مقاومت منفی در مقابل پذیرش حقیقت رو در روح انسان ایجاد خواهد کرد. فلذا شما ببینید معل بن خنیس از اصحاب امام صادق علیه السلام است، صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اجل برج محضر امام علیه السلام نشسته، حضرت برای او مسائلی رو بیان میکنه، بعد پا میشد میرن در جلسه دیگری، خود معل بن خنیس نشسته است، یکی دیگر از دوستان امام صادق هم نشسته است، سوالی میکند، حضرت یه چیزی 100% خلاف اون چیزی که به معل بن خنیس فرموده بودن بیان میکند. معل بن خنیس سوال براش میشه، حضرت بعد از اینکه اون شخص میرود میفرمایند دقت بکنید، ان احادیثنا صعب مستصعب، اصلا کلمات ما صعب است، دشوار است، اونم دشواری بر او واقع شده است، لا یتحمله، نمیتواند تحمل بکند این احادیث رو، الا مؤمنون امتحن الله قلبه بالایمان. ببینید اینجا بحث ایمان است، آرامش. مؤمنی میتواند این حقایق رو تحمل کند و بپذیرد که قلب او امتحان شده باشه به واسطه ایمان. به همین دلیل الان من اینجا بیام یه بحث بکنم راجع به حقیقت اسبح‌بودیه، که اصلا خیلی از شماها نمیدارین کلمه اسبح‌بودیه، ببخشید میگم نمیدارین، خب یه واقعیتی ممکن اصلا ندانید یعنی چه اسبح‌بود، یعنی چه حقیقت اسبح‌بودیه، که یکی از مقاماتی است که اولیاء الهی عشق میریزن، زجه میزنن در خانه خدا که رهشهاتی از این عالم به روی اونها باز بشه. من مثلا یه کتابی خوندم، مثلا یه تیکه خوندم، بعد بیام سر کلاس اخلاق خودم حالی برده ام بیام اینجا برای شما بگم بندگان خدا همتون هاج و واج نشستن، چه مقامی است، چی حالا، چه خبره. و اینها کم کم زمینه انکار حقایق پایین تر رو چه کار میکنه؟ فراهم میکنه. فلذا در مرحله اول باید ببینیم این ظرف چگونه توسعه پیدا میکنه. این که شما میبینید ائمه ما اینقدر تأکید کردن ایمان رو ببرید بالا، درجات ایمان رو تقویت بکنید، برای دریافت حقایق است. دقیق قضیه جریانی است که بنابر روایات از او تعبیر کرده اند به خضر سلام الله علیه. میدانید که وقتی مواجه شد حضرت موسی سلام الله علیه، حالا ما میگیم خضر، بعضی تردید دارند، ممکنه کس دیگری بود، فوجد عبدا من عبادنا، که قرآن کریم بیان میکنه، گفت انک لن تستطع معی صبرا، تو طاقت نداری دنبال من بیای. گفت که انشاءالله من صبر میکنم، اجازه بدید همراه شما بیام. یه مقداری حرکت کردن رفتن جلو، یه مرتبه ایشون عرض میکنم زد اون غلام رو، کشت. عصبانی شد موسی بن عمران سلام الله علیه، دست به یقه شد، خوابوندش رو زمین، مرد حسابی چرا زدی رو کشتی؟ گفت الم اقول انک لن تستطع معی صبرا، میگه من نگفتم تو حوصله نداری، تو ظرفیتت نمیکشه که با من همراهی بکنی؟ باز گفت باز صبر میکنم. سه کار اساسی کرده است که با ظواهر احکام نمیسازه، با ظواهر احکام، نه با حقیقت احکام. با حقیقت احکام می سازه، ولی با ظواهر احکام نمی سازه. و او مأمور است به حفظ ظواهر احکام، اون که در یک مرحله بالاتری است مأمور است به حفظ حقایق احکام. در دو درجه است، هم درجاتون عند الله. همین امروز در جامعه ما این اختلاف درجات هم در فهم عمومی مردم هم در ایمان مردم برای ما مشکل ایجاد کرده است و همینجاست که بحث آزادی بیان اسلام به صورت مطلق نمیپذیرد. آقا آزادی بیان است، اجازه بدید من حقایق اسپهبدی رو بیام پشت منبر برای مردم بگم. بنده خدا داره صحبت میکنه، عبارت عربی رو نمیدانه، میگه این حمار لایعقل را به بنده مبایعه میفرمایید. میگه حاج آقا حاله که وقت دعا کردن نیست، خیال میکنه داره دعا میکنه. نه، میگه این اولاغ رو که عقل نداره رو میفروشی. خب وقتی واژه ها واقعا مبین نیست، چرا اصلا به مقامات؟ مقامات رو شخص با قدم عمل کردن باید برسه و بچشه. حالا با این مقدماتی که عرض کردم، هر کدام ما میتوانیم امانت داری باشیم از نظر اماناتی که خدای متعال برای انسان ارائه کرده است، اما شرط اساسیش باید محقق بشه. حالا این ما اول اینجا مشخص بکنیم که اصلا امن یعنی چه، مقام امن یعنی چه. وقتی این روشن شد، بریم سراغ این که امانت حالا اینجا چی هست، تا بعد ببینیم رابطه امانت با رحمانیت الهی چیست. خیلی واقعا بحث شیرین و دلکشی است، به شرط اینکه من بتوانم به لطف خدا خوب مسئله رو باز بکنم. و همینجا عرض میکنم خدمت خواهران و برادران که مواظب باشید در القاء مطالب حرکت صورتی باشه که سوالاتی که برای نسل امروز ما داره مطرح میشه، این سوالات به موقعی باشه. من رفته بودم توی دبیرستانی سخنرانی بکنم، یه کسی از من سوال کرد که آقا خدا قبل از اینکه عالم وجود رو خلق کنه چه کار میکرده؟ گفتم به حضرت عباس من پیشش نبودم که ببینم چی کار میکرده. البته این جواب من یه جواب سطحی بود، ولی من حالا بخوام بیام برای او بگم رابطه حدوث و قدم رو بخوام بحث بکنم از نظر فلسفی، که باید از اینجا شروع بکنیم که بخوام جواب بدیم. و این روایت ان الله کان و لم یکن معه شیء و الان کما کان رو بخوام بازش بکنم، احتیاج داره یه مقدمات فکری و برهانی و روحی رو من چکار بکنم، طی بکنم. اگر اون مقدمات طی نشه، این جوان بنده خدا واقعا ناک آوت میشه، استعداد مغزی او ضرب فنی میشه، اصلا توانایی مغزی خودش رو از دست میده. میگه آقا دیگه بس، گیت شدم، بس دیگه. درست شد تو اینجا؟ پس اولا ما باید آرامش داشته باشیم برای مطالعه، برای تحقیقات. خیلی از دوستان دانشجو و طلبه ما امروز در مطالعه و تحقیقاتشون نتیجه مطلوب رو نمیبینن. چرا؟ یکی از علل اساسی این است که این امنیت نیست. علم یک امانت است، علم امانت است، اونم علم حقیقی، احتیاج به یک ظرف دارد و این ظرف باید مملو و از آرامش روحی باشه. جوانی که سر تا سر وجودش رو اضطراب و بحران گرفته، توفیق دریافت این امانت علم رو نداره، اصلا ظرف او زمینه پذیرش رو از دست خواهد داد، حافظه فرار میشه، یعنی فراری میده مطالب رو. حالا امن چیست؟ اینجا حالا یکی یکی میگم. قرآن کریم یکی از اسامی رسول اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، امین معرفی کرده است. امین، پیغمبر اکرم 40 سال به نام امین مشهور بودن، درسته؟ انیل لکم ناسهن امین، امین بودن. چرا؟ چرا در میان لقبهای رسول اکرم این لقب امین مشهور بوده است؟ این یکی از نکته های لطیف سیره پیغمبر اکرم است قبل از رسیدن به بعثت. سر مطلب این است که ظرف برای دریافت امانت نبوت فقط به واسطه امنیت ایجاد خواهد شد. شوخی نیست مقام امن. مهمترین شرط است برای رهبری، مهمترین شرط است برای مدیریت بر خود انسان. حالا ببینیم امن چیست. به چقدر قشنگ قرآن بیان کرده است. خدایا چقدر این قرآن شیرینه، چقدر زیباست. من نمیدونم وقتی شما قرآن میخونید براتون این حالت ایجاد شده است که این قلبتون بخواد مالامال از جاذبه مغناطیسی باشه که بخواد احساس بکنه در بغل خدا قرار گرفتید. بلا تشبیه خدا بخواد شما رو نوازش بکنه با کلمات زیبای قرآنیش. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. این آیه رو حفظش بکنید، این آیه رو تابلو کنید تو زندگیتون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. کسانی که ایمان داشته باشن، معلوم میشه قبل از رسیدن به مقام امن باید یه ایمان مقدماتی و قبلی انسان داشته باشه. این آمنوی اول پذیرش حاکمیت خداست در سرتاسر عالم. خوب دقت بکنید، پذیرش نظارت خدای متعال است بر همه عوالم وجود، و این رو ما باور کنیم. این مرحله اول ایمان، یک گرایش والا و 100% به وجود حاکمیت الهی بر عالم وجود، این ایمان. ولم یلبسو لباس، ببینید اگر ما لبس یلبسو بخوانیم لباس است، اگر لبس یلبسو بخوانیم به معنای لبس و اشتباه است. اینجا لم یلبسو هست نه یلبسو. فعل یفعلو تو صرف میرم خوندیم ما، یا تو میاد اصول و فرو رو فعل فعل فعله که گفتیم 6 ورز داره، فعل فعله فعل یفعلو فعل یفعلو. اینجا از اون مواردیه که باید دقت کرد روش. لبس یلبسو فعل یفعلو، اگر فعل یفعلو باشد لبس یلبسو اونجا به معنای لبسه، مصدر لبسه یعنی اشتباه، مشتبه شدن یه چیزی. ایمانشون مشتبه بشه به ظلم، نه، شاید هم اون معنا رو هم بشه استعمال کرد، ولی اینجا یلبسو به معنای لباس پوشیدنه. ولم یلبسو ایمانهم، روی ایمانشون رو ظلم نپوشانه. ولم یلبسو ایمانهم به ظلم. خب حالا اگر اینطور شد چیه؟ اولئک لهم الامن، اینها به مقام امن میرسن، اونچنان وجودشون رو آرامش میگیره، هیچ نگرانی ندارن، کوچکترین نگرانی، تمام موجودیتشون پر از آرامش و به واسطه آرامش سر تا سر وجودشون شادابی و تراوت همه شخصیت رو گرفته است. ظلم چیست در این آیه؟ خوب ببینید خدای متعال ظلم رو چی معنا کرده است. ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. اصلا ظلم در این آیه یعنی شرک. خدا تفسیر فرموده است ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم است و اگر کسی دوچار شرک شود می شود ظالم، و وقتی شد ظالم شخصیت از مسیر فطرت خارج میشه، و خروج شخصیت از مسیر فطرت امنیت رو از انسان چگار میکنه؟ میگیره. اجازه بدید یه مقداری دقیق تر اینجا رو توضیح بدم تا خوب مقام امن روشن بشه. کلمه شرک لغتاً از شرکه و شرکه است، و شرک بر وزن فعل، که باز اینم آخر سیوطی تو اون 24 تا حالا اسم و مصدری که آوردن هست. شرک اینجا، شرک به معنای یک نخه باریک قابل پاره شدنی است که در کنار یک حبل، و حبل لغتاً یعنی یک ریسمان ضخیم که تمام عالم هم بخوان اینو پاره کنن، پاره شو چی نیست. این شرک اون نخ باری که بیاد کنار اون حبل قرار بگیره، اینو میگن شرک. مشرک کسیست که دستش رو دار بکنه به چی؟ به اون نخ آویزان. خب هر لحظه ممکنه چی بشه؟ پاره بشه، قابل اعتماد نیست. کسی که لباس شرک بپوشد، تکیه گاه اندیشه اش، تکیه گاه حالات روحیش به غیر حبل باشد، این چون غیر خدا سست است، غیر خدا ضعیف است و اصلا غیر خدا قدرتی ندارد، اینجا ملازم میشه با بحران و عرض میکنم تردید و دلهوری و دلهوره و یأس و این نگرانی ها. اینجا دیگه این انسان از مقام امن خارج خواهد شد، امنیتی دیگه برای او وجود نخواهد شد. پس امن، مقام امن مقامی است که دقت بکنید، شک در شخصیت انسان صاحب امنیت منتفی است، ریب در شخصیتی که صاحب امن است منتفی است، مثل روز براش روشن حقایق، لا ریبه، هیچ ریبی برای او وجود ندارد. کوچکترین اکنه به تعبیر قرآن، مثلا دلواپسی و اینکه یک کدورتی در قلبش نسبت به معارف الهی باشه، اصلا وجود نداره. به یه چنین مقامی انسان صاحب امن رسیده است. انسان صاحب امن میبیند، نه اینکه میداند، میبیند، باور کرده است، باور کرده است که خدا در سر تا سر عالم وجود حاکم و نظارت دارد. یه چنین حالتی برای انسان صاحب امن وجود دارد. فلذا وقتی آیات قرآن رو میخونه، به وعده های الهی همطور که میخونه با تمام وجودش عجینه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هیچ گونه تزلزل و دلخوره ای بر اون نیست، هیچ گونه. تحصیل این مقام مقدماتش زایل کردن انواع شرک است در شخصیت انسان. باید آرام آرام شرک رو در وجود خودمون منتفی کنیم تا بتونیم به مقام امن برسیم. حالا چون مقام امن درجاتی دارد، هر کسی بخشی از این امانات الهی رو میتوانه چه کار بکنه؟ دریافت بکنه تا برسه به امانت مطلق. حالا من براتون یه روایت بخونم، ببینید چقدر این روایت حساس. رسول اکرم فرمودند لو علم ابو ذر، حالا با این معیاری مقدمات که گفتم، این روایت رو با این مقدمات تحلیل بفرمایید، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر می دانست در قلب سلمان فارسی چه می گذرد، لقتلهو، حتما ابو ذر سلمان فارسی رو می کشت. چرا؟ چون سلمان در یک مرحله قرار گرفته است که ابو ذر دستش به اون مرحله نمی رسه، هنوز ظرف وجودی ابو ذر توسعه پیدا نکرده است، لذا او رو میکشت. به همین دلیل حقایقی که رسول اکرم برای سلمان فرمودند و امیرالمومنین برای سلمان فرمودند، و اون حقایقی که برای ابو ذری که فرمود رحم الله ابو ذرن یمشی وحده و یأکل وحده و یموت وحده، برای او این حقایق اصلا مطرح نگردید اصلا و ابدا. درست شد تا اینجا؟ حالا این مقام امن ظرفیت پذیرش امانت رو در انسان چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. و امناء الرحمن، حالا با بیان این مقدماتی که یه مقداری هم طول کشید، اینجا میخوام ببینیم اصلا این امانتی که به این امناء الرحمن عرضه شده است، اون امانت چیست؟ حالا اینم مشخص بکنیم و بعد بریم سراغ نکته اساسی بحث. چرا رحمان؟ در مورد امانت نظریات متعددی وجود دارد. اولا خدای متعال در سوره مبارکه احزاب فرموده است انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، ما امانت رو عرضه کردیم به آسمان ها و زمین، اینها ابا کردن و حمل حل انسان، اما انسان چه کار کرد؟ پذیرفت. این امانت چی هستش؟ چرا انسان و امانت رو پذیرفت؟ و این انسانی که امانت رو پذیرفت کیست؟ چرا آخر آیه شریفه فرموده است انهو کان ظلومن جهولا؟ امانت در این آیه شریفه مفسرین حرف های زیادی زدن. یه عده‌ای گفتن امانت یعنی کلمه لا اله الا الله، یه عده‌ای گفتن امانت یعنی اعتقاد به خدا، یه عده‌ای گفتن امانت یعنی عمل به عقاید دینی، یه عده‌ای گفتن امانت عرض می‌کنم یعنی معارف باطنی عالم وجود. این عرض می‌کنم اختلاف اقوال از میان مفسرین، ولی اون چه که روایات فرمودن و ما باید با همون روایات بریم جلو که مشکلمون حل بشه، اینه که روایات ائمه خدا علیهم صلوات الله تماما روی این نکته متمرکز است که امانت اینجا منظور ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا این ولایت چی هستش؟ که خود امیرالمومنین هم صاحب این ولایت هستن، یعنی امیرالمومنین هم باید از این ولایت بچشن، بهره‌مند باشن. ولایت حقیقت عبودیت خداست. اگر بخوام خیلی ساده و مختصر بگیم، چشیدن عبودیت و بندگی خدا ولایت. که این چشیدن عبودیت عرض میکنم به حقیقت بندگی خدا، خب طبیعی است که بدون شناخت خدای متعال برای انسان محقق نخواهد شد. ولذا اولین کسی که ایمان آورده است به ولایت خود امیرالمومنین سلام الله علیه هستش. چرا؟ چون این ولایت در حقیقت آشنایی با اوست و به دنبال آشنایی با او پذیرش چی؟ بندگی و عبودیت او. توجه فرمودید؟ حالا من این رو یه مقداری توضیح بدم. کسی که دقت بکنید، کسی که به مقام امن رسید، کی به مقام امن میرسد؟ بله، زمانی که گفتیم از شرک چیه؟ پاک میشه. وقتی از شرک پاک شد دیگه هیچ چیزی رو برای خودش نمی بیند، قدرتی برای خودش به صورت مستقل قائل نیست. درسته تا اینجا؟ یعنی دیگه به برکت مقام امن صاحب امنیت آزاد خواهد شد، وارسته خواهد شد، هیچی برای خودش قائل نیست. نه علمی میبیند برای خود، نه قدرتی میبیند، نه جمالی میبیند، نه کمالی. هر چه میبیند همه رو از او میبیند، چون اگر به خودش کوچکترین کمالی رو به چسبانه مبتلا به چی شده؟ بله؟ مبتلا به شرک. و چون کمالی رو برای خودش دیده، خوف این دارد یه وقت از دست چیه؟ نده. همین که خوف آمد، امنیت چیه؟ بله بگید، امنیت میره دیگه. ولی کسی که واقعا باورش شده که این علم از اوست، قدرت از اوست، همه چیز از اوست، این آرامش به معنای حقیقی در وجود او هم ایجاد خواهد شد. حالا چرا ما میگیم عبودیت حقیقت ولایته؟ علت قضیه اینجاست که وقتی شما فهمیدید همه چیز از اوست و کوچکترین کمالی رو برای خودتون قائل نبودید،
لحظه به لحظه این حالت در شما ایجاد شد، لحظه به لحظه هم هیچ چیزی رو از خودتان نمی بینید و نمی دانید. اجازه بدید مثال بزنم، یادی بکنم از مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه، خدا روحشون رو شاد بکنه. فرمودن که من رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی. خب بعد از احوال پرسی و اینها به آقای گلپایگانی، آیت الله العظما آقای گلپایگانی گفتم که آقا دعا بکنید در این آخر عمری خدا به من توفیق بده جلد سوم معاد رو به اتمام برسانم. مرحوم آقای گلپایگانی فرموده بودند که آقای فلسفی من حالم مثل شما نیست دا. چون آقای فلسفی فرموده بودند من از خدا یه آرزو دارم، اینم آرزوم اینه که به من توفیق بده من این جلد سوم معاد رو چکار بکنم به اتمام برسانم. آقا فرموده بودن حال من اینطور نیست. بعد مرحوم فلسفی گفته بودن چطور حال شما، مگه چیه؟ فرموده بودن آقای فلسفی من فقیر مطلقم و فقیر مطلق هیچ چیزی ندارد و لحظه به لحظه همه چیزش رو از او چیه میطلبه. شما میگید من آرزو دارم فقط جلد سوم رو به اتمام برسانم، من آرزوم اینه که خدا لحظه به لحظه همه چیزم رو بهم چه کار بکنه عنایت بکنه. ببینید کسی، شما وقتی فهمیدید این مقدار رو دارید، به چه مقدار از خدا طلب میکنید؟ به مقداری که احساس کرده اید چی؟ بله ندارید. کسی که به ولایت رسیده است لحظه به لحظه باور می کند که هیچ چیزی ندارد و این میشه ظرف مطلق. لحظه به لحظه هم به او همه چیز چیه؟ بله داده میشه. و اولا الرحمن، اینا مقام امنند. نمیدونم روشن شد یا نه، دیگه خیلی کوشش کردم که به جا بیندازم مسئله رو. مقام امنیتی که در اونها ایجاد شده است حاصل از این است که فقر مطلق خودشون رو فهمیده اند و چون فهمیده اند هیچ چیزی ندارن، لحظه به لحظه همه چیز از او طلب می کنن. حالا اون ور قضیه رو براتون بگم، او مفیض مطلق است، دائما داره چکار می کنه؟ فیض می ده. به قول عطار نیشابوری الله اکبر، این یه شعری که میخوام براتون بخونم. 6 ماه دو حکیم بزرگ سرش دعوا داشتن، 6 ماه وقت مرحوم آقای اسد احمد کربلایی رو با مرحوم آیت الله هاشمند حسین کمپانی گرفت. 6 ماه خدا میداند چه مباحثی راجع به این یه بیت شده است. دائما او پادشاه مطلق است، دائما در کمال عز خود مستقرق است، دائما به خودش نگاه میکنه میگه جلت عظمته فله الکبریا، عظمت اصلا مال منه. توجه فرمودید؟ دائما او پادشاه مطلق است. این کسی که دائما پادشاه مطلق است مفیض است، مفیض مطلق. او دائم داره چکار میکنه؟ مفیض یعنی چه؟ داره میده، دهنده است. این دهنده احتیاج به گیرنده یه چی داره؟ گیرنده یه چی داره؟ بگید دیگه. مطلق. کیه گیرنده مطلق؟ کسی که چیه مطلق رو درک کرده باشه؟ فقر مطلق رو. ما مستفیض مقیدیم. آقا پا میشن بیرن خدمت امام رضا علیه السلام برای همسر ازدواج بکنن، ازدواج بکنن، خب تمام میشه دیگه. بعد میرن مثلا خانه ای طلب میکنن، تمام میشه. بعد میرن برای دوستشون، آرامششون، چی چی. اصلا خنده داره ولی همین خنددارها هم گفتن ابتدای راه نقل و نباته، بدید دست اینا با همین شکلات ها بیان دیگه. الزا همینجا ما باید این مرحله رو نگر داریم برای کسایی که مثل من مبتدیان، اول راهن. کسانی در یه مرحله بالاترن باید با مسائل بالاتر. پس خدا مفیض مطلق است. به قول مرحوم آخوند مرحوم صدر المتعلهین، لا تکرار فی تجلی، در تجلی خدا تکراری چی نیست. چرا لازمه یه تکرار چیه؟ اینه که فیض دهندگی چی بشه؟ قطع بشه، بعد دو مرتبه ادامه پیدا کنه. پس تکراری نیست. پس او دائما داره فیض رو میده. کسی میتونه این فیض رو بگیره که فقر مطلق رو در فرمیده باشه که هیچی نداره. هیچی ندار فوش نیست ها، که بعضی ها به هم میگن برو هیچی ندار، یه واقعیته، هیچی نداره. البته حالا به کسی نگید، جسارت نکنید، این واقعیت. امنا الرحمن به این مرحله رسیدن، اینا صاحب دریافت مقام امانت شده. یه قانون هم هست، قانونه، و هر کس در این عالم به میزانی میتونه بگیره که متوجه شده که چیه نداره. توجه فرمودید، این که از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسیده است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که الفقر و فخری، افتخار من در میان انبیا اینه که فقر دارم، همینه. همین خدا میداند این حرف چقدر محل تأمله. من خواهش میکنم برادران و خواهران وقت بگذارید روش فکر بکنید، روی این نکته. اگر این نکته حل بشه مشخص میشه چرا اهل بیت و امنا الرحمن هستند. که این روایت رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن جزو کلیدی ترین معارف اهل بیت است، و با این روایت این بزرگوار در ولایت نامشون مسائلی که پیرامون بحث ولایت است رو حل کردن، حل کردن. که وقتی آقا جواد الائمه سلام الله علیه آمدن خدمت پدر بزرگوارشون حضرت سامون الحجج در لحظات پایانی حیات طبیعیشون و حیات طیبهشون، اواسل تهروی گفت سوال کردم چگونه آمدید؟ حضرت فرمودن اون خدایی که من رو از همه شنیده اید دیگه، درسته، از مدینه با یک طرفت و عینی آورد به توس، قادر است از بیرون منزل وارد کنه. اون وقت علامه اینجا میگن این نکته دوم رو نقل نمی کنن، در عیون اخبار رضا هست. سوال کرد، به این سوال اباسل، به حسن السؤال نصف العلم، گفت آقا چرا آمدید؟ اون سوال اول سر عرض میکنم حضورتون چگونگی بود، این سوال سر چرایی بود، چرا آمدید؟ گوش کنید، آقا جواد الائمه سلام الله علیه فرمودند وقتی خدای متعال بخواهد امامت امام قبلی را به امام بعدی واگذار کند، که این امانت است، ناعرضن الامانه، بخواد این امانت را عرضه کند، یک حالت افتقاری در وجود امامی که میخواد امامت را بگیره ایجاد میکنه، که او احساس می کند از ما سوى الله، یعنی از همه موجودات ضعیفتر، حقیرتر، ناچیزتر، فقیرتر است. وقتی این حالت ایجاد شد می فهمه الان وقت دریافت امانت چیست؟ بله، امامت است. من این حالت درم ایجاد شد، حرکت کردم از مدینه آمدم توس، خدمت فهمیدم وقت رفتن پدر بزرگوارت. توجه فرمودید، این قضیه و امنا الرحمن، اینها امانت داران خدای رحمان هستند. اون امانتی که اینها دارایی میکنند، مدیریت میکنند و داری میکنند چیست؟ طرقی است که منتهی میشود به معرفت الهی، شناخت خدا، که مجموعش رو ما تعبیر میکنیم امروز به عنوان دین. دین در حقیقت برنامه هایی است که رابطه انسان رو در تمام ابعاد زندگی اونگونه تنظیم میکنه که هر لحظه ای از زندگی انسان رو به سوی خدای متعال قرار بگیره. اما چرا اینجا صفت رحمان آمده است؟ حیف دیگه وقت گذشت، میخوام هم دیگه بیشتر از یه جلسه راجبش بحث نکنم، هفته آینده میخوام بریم سراغ و سلالت النبیین. فقط من دو سه نکته اینجا بیشتر نمیگم که بحثم رو تمام بکنم، یه روایت هم یادداشت کردم بگم و دیگه بحث تمام بشه. کلمه رحمان به قول بعضی از بزرگان مثل قاضی سعید قمی، البته من حالا این تعبیر رو به کار میبرم، شاید جایز نباشه من این تعبیر رو به کار ببرم، جای تحلیل داشته باشه، ایشون تعبیر میکنه که امام ائمه اسماء و صفات خداست، یعنی تمام اسماء و صفات الهی تابع صفت رحمانیت است. رحمان آقا سادش صیغه مبالغه است، از شدت رحمت خدا سخن میگه، خیلی ساده بگم. دقت بکنید اینجا رو، هر موجودی که ایجاد شده است در این عالم وجود، لباس خلقت پوشیده شده است بر او، خلق شده است از عوالم وجود. حالا به تعبیر امام علیه السلام فرمودند خدای متعال 12,000 عالم آفریده است، هر عالمی اکبر و بزرگتر است از این سبع سماوات و سبع ارضین. همه این موجودات در این عوالم رو در نظر بگیرید، هر کی به وجود آمده است در پرتو این اسم الرحمن به وجود آمده، ایجاد وجود به واسطه اسم الرحمن. حالا و امنا الرحمن، اینها امانتداران اون خدایی هستند که با اسم الرحمن همه عالم وجود رو ایجاد کرده اند و اینها با این ادای امانت همه موجودات رو می توانند باز برشون گردانند به همون سمتی که از ذات رحمان، خدای رحمان، حرکت اونها شروع شده است. که انهو این امانت اگر ادا بشه، ادا این امانت مساویست با جهت پیدا کردن همه موجودات متناسب با ظرفیتشون برای حرکت به سوی خدای متعال. فهم تفسیر نورالثقلین در جلد چهارم این تفسیر شریف فرمان فی الحدیث، در حدیث هست که امیرالمومنین اذا حضر وقت الصلاة، وقتی وقت صلاة حاضر می شد، یتململ و یتزلزل و یتلون، ایشون شروع میکردن لرزیدن، رنگ صورتشون میپرید، فیقال از بهشون گفته میشد مالک یا امیر المؤمنین، چه شده بر شما؟ چی میگذره شما رو؟ چه حالیشون شده شما رو؟ فیقول جا وقت الصلاة، جا وقت الصلاة، وقت نماز رسیده است. بعد فرمودن جا وقت الصلاة، وقت امانه، وقت امانت رسیده است. عرضه الله علی السماوات و الارض، که خدا عرضه کرد بر زمین ها و آسمان ها، وشفقن منها، اینها چکار کردن؟ وجودشون رو لرز گرفت و نتونستن، ظرفیتش رو نداشتن، تحمل نکردن. مرحوم علامه طباطبایی جای نکته لطیفی دارد، می‌فرماند انسان چون استعداد دریافت این امانت رو داشت، این حمل رو پذیرفت، که در ابتدای بحثم عرض کردم اون استعداد دریافت عبودیت و بندگی خداست که خدای متعال به انسان به نحو خاص چه کار کرده؟ داده. از این روایت استفاده میشه که خود مولا امیرالمومنین که ما گفتیم روایت فرموده امانت یعنی ولایت، خود حضرت در مرحله اول باید این ظرف رو داشته باشن تا بتونن اون ولایت رو که مربوط به خداست دریافت بکنند. حالا ماحصل بحث ما این است که ائمه خدا علیهم صلوات الله امین خدا هستند، خدای متعال تمام حقایق عالم وجود رو در اختیار این بزرگواران قرار داده، باید بگردیم در دنیای بیکران معارف این بزرگواران هر حقیقتی رو که به ودیعت گذاشته شده است در اختیار اینها، انشاءالله اینها رو از اونها استفاده بکنیم برای تنظیم زندگی و اصلاح حیاتمون انشاءالله.
بله، حدیث هست که بله ائمه معصومین فرمودند محبت بین زن و شوهر محبت ما اهل بیت رو زیاد در دل زیاد میکنند. آیا این ثمره آن آرامشی است که قرآن هدف خلقت زن و مرد را که بله
عرض میکنم اونجا که قرآن راجع به آرامش زن و مرد گفته، اونجا تعبیر آرامش نیست آقایون و خواهران، تعبیر سکونته. و کلمه سکونت با کلمه امن که اینجا بحث کردیم فرق میکنه. سکونت به معنای دست و پا نزدن است. بارها عرض کردم که وقتی سر گوسفند رو بریدن و این دست و پا دیگه نزد، خون ازش کامل رفت، دیگه از دست و پا زدن ایستاد، این رو حالت میگن سکونت. که مرحوم راغب میگه سکین رو هم به این اعتبار میگن که این سکونت رو به این حیوان میدهد، میبخشد. آرامش در حقیقت این سکونت یه سکوییست برای پرش، برای تحصیل آرامش. فلزا میبینید آرامش رو خدای متعال فرموده است الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم، مربوط به قلب مطرح کرد. البته راجع به قلبم تعبیر سکونت آمده است هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، منتها از روایات استفاده میشه ایمان و آرامشی که زاید ایمان است یک مرحله یا مراحلی بالاتر از مرحله اون سکنه و اون سکونت اعضا و جوارح انسانی است، اون مقدمه هست برای تحصیل اون آرامش. بله، این حالت احساس فقر مطلق چگونه باعث ایجاد حالت کرامت می شود و احساس بزرگ منشی تا انسان به وادی تصوف نیفتد، ریشه احساس کرامت و نگهداری آن در چیست؟ ببینید این فقر مطلق که عرض کردم ما واقعا نمی تونیم به او دست پیدا بکنیم. چرا؟ چون زمانی کسی می تونه به این مرحله برسه که واقعا معرفت مطلق و کامل پیدا کرده باشه به وجود او. رسول اکرم هم اگر به این حالت رسیدن برای این است که فهمیدن که همه چیز اوست و همه هستی وابسته به اوست. واقعا کسی نمیتونه بدون شناخت او به این مرحله دست پیدا بکنه. قدم به قدم باید تبعیت بکنیم تا کم کم به این مراحل دست پیدا کنیم. بله، با تبعیت از رسول اکرم میشه به بعضی از این مراحل دست پیدا کرد. حالا کسی به این مرحله رسید، به دنبالش کرامت هم خواهد آمد. کرامت اون احساس بزرگی و عظمت روحی است که بر شخصیت انسان حاکم میشه. خب یه دو تا تذکر میخواستم بدم. بله، اینجا چند تا سوال آمده راجع به این ظلومن جهولا. من اینجا به نظرم میرسه فقط نظر علامه طباطبایی رو بگم بهتر باشه. بعضی از آقایون هم اینجا نظریاتی دارن که یه مقداری شاید بیانش بعضی دوستان رو تو زحمت بیندازه. مرحوم علامه من عبارتشون رو نوشتم، میخوان میخونم براتون. ایشون میگن که ظلوم و جهول این است که انسان به خودی خود فاقد علم و عدالت است. ظلوم این است که فاقد عدالت است، جهول این است که فاقد علم است. اما چون استعداد پذیرش علم و پذیرش عدالت رو دارد، می تواند با پذیرش امانت چه کار بکنه؟ جهول بودن رو تبدیل بکنه به عدالت، به عذر میخوام به علم، و ظلوم بودن رو تبدیل بکنه به چی؟ به عدالت. این حالا تعبیر ایشونه، تعبیر خوبی هم هست. ساده هم بیان کردن، من فکر میکنم همین مقدارم کافی باشه. پس اگر فرموده است انه کان ظلوما جهولا، بله این در وجودش هست، اما وقتی امانت رو پذیرفت که در این امانت اگر واقعا پذیرفت هم صاحب علم میشه هم صاحب عدالت، به برکت علمش جهالتش برطرف خواهد شد و به برکت عدلش چی؟ اون ظلوم بودن و حالت ظلم از او گرفته خواهد شد. حالا این تعبیر مرحوم علامه است، همین مقدار کافی است. بله، سوال کردن که مگر ائمه علیه السلام دائما احساس فقر نمی کردن، پس چرا امام جواد علیه السلام فرمودن من در این لحظه احساس فقر مطلق کردم؟ عرض میکنم حضورتون که دلیل ما برای این که این دوام داشته از دوام توجهشون به خدا بوده. اتفاقا همین مطلب مبنای اسمت هم هست که انشاءالله در بحث اسمکم الله من الزلل اونجا توضیح کامل خواهم داد. ولی این حالت دائما بوده، اما شدت افتقار، شدت این حالت اون حالتی بوده است که به امام جواد سلام الله علیه طبق بیان خود حضرت بر حضرت عارض شده بود. خب دیگه اینا بس باشه. حالا عرض کنم که دو تا تذکر داشتم بدم. تذکر اول این که همونطور که در ماه مبارک رمضان گفتیم، ما به دلیل اینکه الان بحث ما روی جامعه کبیره قرار گرفته و خب واقعا بعضی از این مباحث برای عموم ممکنه مفید نباشه و یا یه جوان عزیزی در ابتدای بلوغ یا بعد از بلوغ قرار گرفته که برای او بحران‌های روحی ممکنه به وجود آمده و اون بیشتر نیاز داره با مباحث دوران جوانی آشنا بشه، مثلا عرض می‌کنم حضورتون شیوه‌های انتخاب هدف برای زندگی، رشته تحصیلی، مسائلی مثل عشق و عرض می‌کنم حضورتون گرایش به آرایش، موسیقی و موضوعاتی از این قبیل. و چون قبلا هم بنده این مباحث رو کردم، بیان کردم، از طرف دیگه بعضی دوستان عزیزی که اینجا شرکت میکنن خودشون مطالعاتی دارن، هم ظلم به این عزیزانه که ما بخوایم بحثمون رو مثلا در یه سطح پایین تری قرار بدیم و هم ظلم به اون عزیزانه که بیان و خدای ناکرده برای اونها خستگی یا زدگی ایجاد بشه، برای اونها نتوانه نیازشون رو برطرف بکنه. ما گفتیم شبهای جمعه رو یه بحثی باشه در حسین، در مسجد رضوی، که ویژه عزیزان دبیرستانی باشه، جوانهای دبیرستانی، حالا چه آقایون و چه خانومها. و به حمدالله دیشب اولین جلسش برگزار شد. من میخواستم خواهش بکنم از برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، خواهرانی که دبیر هستن، همونم مدیر هستن، انشاءالله جوانهای عزیز رو دعوت بکنن در اون جلسه بیان. برادر بزرگوارمون آقای خرمیان صحبت میکنن، بحث میکنن، به حمدالله ایشون هم وارد هستن و بعدش هم یکی نیم ساعت صحبت میشه، بعدش هم سوال و جواب راجع به همون موضوعاتی که صحبت شد. جلسه هم در اختیار خود آقایون جوانها هستن، آقایون دیگه هم کنارشون هستن، بتونن انشاءالله سوالات رو جواب بدن. من می‌خواستم خواهش بکنم شما هر کدوم در محیط کارتون، در محلتون، انشاءالله مبلغی بشید، دعوت بکنید، انشاءالله عزیزان جوان بیاند و بتوانه اینجا منشأ آثار خیری باشه و زمینه ای باشه برای حل سوالات عزیزان، حل بحران فکری و جهت‌دهی بشه به عزیزانمون برای ورود به مراحل بالاتر رشد فکری و رشد علمی. بعد تذکر دوم اینه که بحث هفته آینده ما راجبه و سلالت النبیین یه بحث تقریبا حساسی هستش و از مباحثی هستش که به نظرم میرسه امروز باید روش وقت گذاشت و کار بیشتری کرد، اونم راجع به طینت و اصلاح نژاد انسان و تأثیراتی که عرض میکنم وضعیت فکری و روحی و قضایی ما روی نسل ما، روی نطفه ما و آینده ما خواهد گذاشت. من میخواستم از برادران و خواهران خواهش بکنم یه مقداری در این زمینه انشاءالله مطالعه بکنند، یه آگاهی قبلی داشته باشند که ما بتونیم بحث رو عرض میکنم در یه فضای بهتری مطرح بکنیم. و اینکه چرا ائمه هدا علیهم صلوات الله عرض میکنم حضورتون این اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره، این چیه قضیه واقعا و در موجودیت ما چه تأثیری میگذاره و ما چگونه میتوانیم برای نسل آینده این تأثیرات رو داشته باشیم، و از اون طرف هم وضعیت امروز جامعه جهانی و جامعه خودمون در این زمینه. حالا من پیشنهاد میکنم اگر برادران و خواهران فرصت بکنن یکی چند تا مقاله عرض میکنم انشالله مطالعه بکنن، البته آقایون و خواهرانی که برای اونها زمینه هست ببینن تا بتوانیم بحث رو به خوبی انشاءالله ارائه بکنیم. یکی تفسیر المیزان هستش که ایشون بحث طینت رو مطرح کرده ان و عواملی که روی طینت انسان تأثیر میگذاره، که آقایون مراجعه بکنن به این فهرست المیزان، من الان دقیق نمیدونم در کدام یک از مجلدات المیزان هستش، نگاه بکنن. یکی هم یه بحثی دارن جناب آیت الله آقای جوادی آملی سلمه الله در این رساله پیرامون وحی و رهبری، اونجا بحثی دارن در همین زمینه، انشاءالله اونم نگاه بکنید، که راجع به حضرت زهرا ایشون مقاله‌ای دارن ابتدایش یه توضیحی دادن که قابل استفاده هستش. اگر بتونن خواهران برادران تفاسیری هم که ذیل آیات شریفه مثلا انظر الی طعامک و شرابک یا کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا شده است، اینا رو ببینن، چون واقعا اینجا محل تأمله. ببینید شما ولادت حضرت زهرا رو که بررسی کنید، حضرت زهرا 20 جمادی الثانی به دنیا آمده. میدونید نطفه حضرت زهرا اواخر ماه مبارک رمضان بسته شده. خیلی مسئله حساسی است، خیلی مسئله حساسی است، اینا باید روش کار بشه. البته هم باید کار علمی بشه، هم کار تجربی بشه، هم کار روایی بشه. از تجارب امروز ما استفاده بکنیم. اون تو من چون میخوام بعد مقدمه‌ای باشه برای حرفای بعدیمون که چرا آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، ناچارم اینجا یه مقداری بحث رو دقیق‌تر ارائه کنم، یه پایه‌ریزی بشه برای مباحث بعدی. روی این مسئله هم شما فکر بکنید، چون ظاهرن از بعد از ماه مبارک رمضان عرض میکنم دقیق کی میشه حساب بکنین تا جمادی و ثانی چقدر میشه؟ بله چی؟ 9 ماه و 10 روز کم دقیق حساب کرد؟ بله. حالا بازم اینو دقیق تر حساب بکنین، چون واقعا محل تأمله. دستورم از طرف حضرت حق بوده چرا بعد از ماه رمضان؟ سوال وضعیت روحی رسول الله در موقع انعقاد نطفه حضرت زهرا محل تأمله، و همه اینها دارای اصولی است که باید استخراج بشه امروز برای تکوین ماده اولیه پیدایش انسان، که چالا اینا رو بحث بکنیم تو بتونیم این کلمه و سلالت النبیین رو بحث بکنیم. من نگاه میکردم به لغت، میدم بعضی از لغویین حتی گفتند که این کلمه سلول از همین کلمه سلاله گرفته شده است. حالا انشالله بازم لغات رو میبینم از تحقیق و اینها رو این هفته ببینم این قول معتبری هست یا نیست، خیلی جای کار داره، خوب فکر کنین روش. حتی خواهرانی که دانشگاه هستن، دانشجو هستن،
یا رشته ژنتیک کار میکنن بخونن، رو مطلب کار بکنن، فکر بکنن، بتونیم انشالله این مسئله رو تا اونجایی که در توانمون هست روشنش بکنیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، ما رو با حقایق این زیارت شریف و معارف قرآن و عطرت آشنا بفرما. قلب نازنین ولی از ارواحنا له الفدا رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت. خدایا قلب نازنین ولیعهد از ما راضی بفرما. به آبروی محمد و آل محمد جهان را آماده ظهور امام عصر بفرما. رهبر بزرگوارمون، دولت محترم، مسئولین نظام، ملت نجیب ایران، مرزهای کشورمون، نیروهای مسلحمون، خدایا در پناه خودت محفوظ و مؤید بفرما. توفیق آشنایی با معارف الهی به همه ما کرامت بفرما. زمینه اجرا این معارف رو در زندگی همه ما فراهم بفرما. پایان امورمون ختم به خیر بگردان.